وعفون على اول تجب و زکات المال على البالغ القابل فلا زکات على السبی و المجنون فن نقده اجماعا ولا فی غیره ما على صحه القوله نعم يستحب و کذا لبتجر الولی او معزونه لکه و اجتمع شرائط و تجاره خب یکی از ضروریات مسلم فرقی دین وجوب زکات اصل وجوب زکات جز ضروریات و مسلمات هست اما تفاصیل بحث زکات که زکات بر کی واجب است در چی واجب است شرایط من علیه زکات شرایط ما فیه زکات شرایط من له زکات مستحقین اینا بحث های نظری فراوان داره که خب در کتاب زکات بناست اینا بررسی میشه فصول کتاب رو در چهار فصل مطرح کرده فصل اول مربوط به من علیه زکات و ما فیه زکات زکات بر چه کسانی واجب است در چه چیزهایی واجب است شرایط کسی که زکات دهنده و شرایط آنچه که بیان آنچه که زکات در او واجبه و شرایط باز وجوب زکات در هر کدام که خواهیم گفت در نه چیز زکات واجبه و شرایط ویژه‌ای هر کدام داره فصل اول در این موضوعه فصل ثانی ذکر موارد استحباب زکاته چیزهایی که زکات در اونا مستحبه به صورت مختصر مطرح فصل ثالث هم من له الزکات مستحقی که اون اصناف ثمانیه است که در آیه انما الصدقات للفقراء والمساکین ذکر شده و بحثای مفصلی که باز اونجا داریم این سه فصل مربوط به زکات امواله چیزی هم به نام زکات نفس داریم که همون زکات فطره است که اونم در فصل چهارم جدا ترش میدونیم بحثی که الان داریم فصل اول که تقریبا مهمترین فصل کتاب زکاته بررسی شرایط من علیه زکات و بررسی شرایط ما فیه زکات زکات بر چه کسانی واجبه و در چه چیزهایی واجبه شرایط رو شهید اول اینجور شماره میکنه بلوغ و عقل و حریت تمکن از تصرف اینا شروط من علیه الزکات اگر کسی بالغ نیست اما گله های گوسفند داره گله های شتر داره مقادیر زیادی غلات داره که متعلقات زکاته زکات بر او واجب نیست نه بر خود او واجبه چون او که بالغ نیست وجوب مال بالغینه و نه بر ولی او. ولیش هم لازم نیست زکات اموال بچهشو بده. وجوب متوجه خود سبی که نیست، خود مجنون که نیست، مسلم متوجه ولیش هم نیست. البته مرحوم شیخ طوسی فرموده چرا ولی سبی و مجنون واجب زکات غیر نقدی، یعنی اگر بچهش انعام ثلاثه داره و به نصاب میرسه شرایط فراهمه، یا قلات اربعه داره، در اونا باید ولی زکات اموال بچهش و اموال مولا علیه رو مجنون رو ولی واجبه بپردازه. قول به وجوب فی الجمله هست، اونتا در خصوص قلات و انعام ثلاثه که بعد خواهیم گفت زکات در طلا و نقره هست، در همه اموال که زکات واجب نیست، در طلا و نقره هست، در قلات اربعه که میشموره گندم و جو و کشمش و خرما با شرایطی میاد، نقدین هم که میگیم طلا و نقره و انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر، اینا فقط متعلقات زکات ما فیه زکات ایناست که زکات درش واجبه، منتها با شرایط ویژه‌ای که باز اینا داره. پس بلوغ، عقل شرط وجوب زکات از نظر مشهور، ولو امثال شیخ طوسی قائلن بلوغ و عقل شرط وجوب زکات در غیر نقده، یعنی قلات اربعه و انعام ثلاثه نیست. تصریح داره شیخ طوسی تو نهایه. البته وجوب را متوجه بچه نمیدونه، وجوب را متوجه ولی او میدونه، ولی باید زکات اموال بچه شو بده. اگر شرایط تعلق زکات البته هست مثل بقیه که خواهد آمد، حالا باید دید حرف اون رو. اما مشهور قریب به اتفاق قائلن نه، شرط وجوب زکات بلوغ و عقل، اگر کسی نابالغه ولو چندین برابر نصاب گندم داره، جو داره، گوسفند و گاو و شتر داره، طلا و نقره داره، زکات واجب نیست. استحباب رو البته قائلند، استحباب زکات دادن ولی در اموال طفل و مجنون در غیر نقده، یعنی ادله شیخ طوسی رو در حقیقت حمل بر استحباب کردن. حالا پایین نیست، شیخ طوسی قائل به وجوب، مشکور قائل به استحباب. از شرط اول بلوغ و عقل که از شرایط عامه تکلیفه، اینجا هم قائلا مشهور به شرطیت بلوغ و عقل برای وجوب، البته در مورد غیر نقده شرط استحباب میدونند. بگید اگر بلوغ و عقل نبود مستحب هست، اینا شرط وجوبه، شرط استحباب نیست، استحباب نسبت به ولی. البته اگر واجب بدانیم ولی هم نپردازه، این سبی خودش وقتی بالغ شد باید زکاتهایی که پدرش باید میداد نداده خودش باید حالا بپردازه، زکات بالاخره در اموال او هست، به نحوی که حالا بعدها خواهیم گفت باید خودش یقین به براءت ذمه پیدا. پس بلوغ و عقل جزء شرایط، شرط دیگه حریت. اگر عبد قائل باشیم مالک میشه، چون اختلافیه در مورد عبد و عمه که آیا عبد و عمه مالک میشن یا نه. اگر کسی یک فرش رو هدیه کنه به عبدی، به عمه ای، آیا اون عبد و عمه مالک میشن یا ملکیت برای مولاشونه؟ اختلافه. اگر قائل باشیم عبد و عمه مالک نمیشن، خب معنا نداره بگیم زکات برای رو واجب باشه، مالک چیزی نیست. اگر قائل به مالکیت باشیم، در این حال که مالکن زکات واجب نیست. حریت شرط وجوب زکات که حالا تفاصیلشو میخونیم، خیلی نبایدش معطلش. اما شرط عمده دیگه تمکن از تصرفه. گاهی اوقات شخصی چندین برابر نصاب لازم که خواهد آمد در هر کدام از قلات، انعام ثلاثه، نقده، ممکنه دارایی داشته باشه، ممکنه چندین نصاب گوسفند داشته باشه یا طلا و نقره داشته باشه، با شرایطی خواهد آمد، اما چون تمکن از تصرف در اونها نداره وجوب زکات نباشه. تمکن نداشتن از تصرف، گاهی عدم تمکن تکوینیه، گاهی عدم تمکن تشریعیه. عدم تمکن تشریعی مثل این که طلا، نقره، گوسفندی که داری و به نصابم رسیده گروه، بابت بدهی که داری به کسی گروه، مال و رهانه رو ولو ملک راهنه، اما حق تصرف نداره شرعن درو، ممنوع از تصرفه. فرضم بکنید نمیتونه بره بدهیشو بده که اینا رو خلاص کنه از گرو، فکره به اصطلاح، نمیتونه بکنه. خب ولو اموال اوست، ولو به حد نصاب میرسه، ولو سال گذشته که خواهد آمد شرایط، اما زکات واجب نیست. تمکن از تصرف شرط وجوب زکات. عدم تمکن تشریعی مثل این مثال، وای عدم تمکن از تصرف تکوینیه. اموال زیادی، طلا و نقره زیادی داری، گوسفندان زیادی داری، اما الان کسی قصد کرده، دست قاصبه، مدت پاس دست اویه، تو تمکن از تصرف در اونها نداری، ولو شرایط شرایط دیگه، شرایط عمومیه تعلق زکات باشه، باز واجب نیست. هر وقت تونستی تصرف کنی اون وقت وجود میاد، قبل از اون وجود نیست. اینم میشه عدم تمکن از تصرف تکوینن. که حالا مثال دیگه هم زده، عبارت مقدار ببینید، از کتاب و زکات. کلمه زکات لغتاً که معناش روشنه، نمو. اینم که گفتن مشترک هست بین معنای نمو و طهارت، یو زکیهم ایو طهرهم نفسون زکیه، یعنی نفس طاهره. این درست نیست. زکات معناش نموزه، طهارت بگید سبب نموزه، مقدمه نموزه. معنای لغوی زکات نموزه، رشد. بذار در همه جامعه معنای لغویش محفوظه. حالا اگر اصطلاح شده در قدر معین از مال، یک دهم یا یک بیستم یا چیزایی که خواهد آمد به حسب تفاصیل، اینم از باب این که باعث نمو به معنوی ماله، یا بگیم باعث نمو به اجتماعه. و فصوله اربع که از کاری فصلها کاملا با هم ارتباط داره. فصل اول شرایط من علیه الزکات ما فیه الزکات علا نحو الوجوب، فصل دوم علا نحو الاستحباب موارد استحباب زکات رو، فصل سوم من له الزکات مستحقین زکات رو شماره میکنه و بحث زکات المال تمام میشه. آخرین فصل هم بحث زکات النفس که زکات فطره است، فطریه که در اول شوال واجبه. و فصوله اربعتون تجب زکات المال در مقابل زکات النفس که فصل رابع میاد، واجب است علی البالغ العاقل، اگر بالغ نیست عاقل نیست ولو اموال فراوانی ممکنه داشته باشه به نصابم برسه، شرایط هم فراهم باشه، شرایط میاد بعدا، اما زکات واجب نیست. فلا زکات علی السبی و المجنون، زکاتی نیست بر سبی و مجنون ولو اموال فراوانی هم ملک اینها باشه به حد نصابم برسه. سن نقدین اجماعا در طلا و نقره بل اجماع زکات واجب نیست، نه حتی شیخ طوسی هم قبول داره. ولا فی غیرهما علی الاصح، علی اصح القولین، غیرهما میشه قلات اربعه و انعام ثلاثه، شتر و گاو و گوسفند میگیم انعام ثلاثه، قلات اربعه هم گندم و جو و خرما و کشمش که به تفصیل میاد بحثش. در اونا هم بنابر نظر مشهور و اصح به تعبیر ایشون زکات واجب نیست، بر در اموال سوی و مجنون زکات نیست. البته از این وجوب رو هیچ کس متوجه سوی نمیدونه، متوجه مجنون نمیدونه. قول مقابل اصح القولین وجوب رو متوجه ولی میدونه، در همین انعام ثلاثه و قلات اربعه متوجه ولی میدونه. منو شیخ طوسی در نهایه صفحه 174 و شیخ مفید در مقنعه صفحه 32 اینا قائل به وجوبن، وجوب بر ولی. مستندم روایاتی است که مشهور قائل حمل بر استحباب کردن، لذا نعم یستحب رو میگه ما استحباب رو قبول داریم، استحباب در همون مورد. حتی استحباب زکات در نقدین رو کسی قائل نیست، بگیم مستحب بس ولی یتف حالا و نقره طفل را که به نصاب برسه زکات رو بده، نه اصلا جایز نیست. چون مال بچهش دیگه، مال بچه که بود، ولی یه او باید در هر چه که به صلاح اوست عمل کنه. زکات بخوای بدی با اینکه دلیل شرعی نداره رو چه حساب؟ بله خب در مورد گندم و جو و نخود و کشمش، در مورد گندم و جو و خرما و کشمش و در انعام ثلاثه ادله‌ای که استحباب رو بتونه ثابت کنه داره، نعم یستحب در غیر نقدین. و در غیر نقدین که اون موارد و کذا لو تجر الولی در فصل ثانی خواهد آمد. الفصل الثانی انما تستحب و زکات و تجارت با سه شرط. مراد از زکات و تجارت زکات سرمایه است. اگر ولی با اموال بچه تجارت میکنه و هر کسی در سرمایه مشهور زکات رو واجب نمیدونن. البته قائل به وجوب هم داریم فی الجمله، مشهور قائل به استحباب هم. حالا که من اگر ولی با اموال بچهش تجارت بکنه، اونجا باز استحباب هست، استحباب زکات هست، مطابق با سه شرط که در الفصل ثانی ذکر کرده، همون ابتدای فصل ثانی، انما تستحب و زکات و تجارت با سه شرط، مهم مزیج الحول، یک سال بگذره و سرمایه، یک قیام رأس المال فصاعدن، سرمایه ثابت بمونه یا بیشتر شه ضرر نه، این شرط دوم. شرط سوم هم که ارزشش به نصاب نقدین برسه و نصاب مالیت و هی النقدان که اونجا توضیحش میاد، ارزش سرمایه برابر با نصاب طلا و نقره که خواهد آمد مفصل بشه. با اون سه شرط استحباب داره هر کسی زکات سرمایه شو بده. اگر احیانا سرمایه مال بچه آدمه نه مال خودت، اونجا باز استحباب هست و نه هم یستحب و کذا، یعنی کذا هم یستحب بو لبه تجرن ولی، اگر ولی تجارت میکند یا محزون من طرف ولی، بالاخره تجارت میشه، اگر با اموال سبی تجارت میشود اونجا استحباب زکات هست. و اجتماعت شرائط و تجارت، شرایط و استحباب زکات فی تجارت که سه تاست در اول فصل ثانی خواهد آمد. معزون من الولی، مثل کسی اموال سبی رو ولی او به مضاربه داده، عامل در مضاربه تجارت میکنه، ولی خب استحباب دادن زکات متوجه خود ولیه. خب تجب زکات المال علی البالغ العاقل الحر، فلا یجب علی العبد، اگر عبد رو قائل باشه مالک نمیشه، کوئی بحث منتفی به کوئی موضوع دیگه، ملکی نداره که بخواد زکات بده. بس بله، این دیگه مالکیت و عدم مالکیت در کتاب عتق و کتاب مکاتبه و اونجاست، مفصل تر دوی بحث مکاتبه است. اگر قائل به ملکیتش بشیم هم باز فهمت وجود نیست، ولو قلنا به ملکه، البته مخالف داره. شیخ طوسی در مقصود قائله که اگر ما عبد رو مالک بدانیم مشمول ادله وجوب زکات هست، چرا نموشه؟ متوجه جهتی که الان شهید ذکر میکنه و قبول نمیکنه فرمایش شیخ طوسی را اینه، ولو بگیم مالک میشه، شما میخواید بگید مشمول ادله وجوب زکاته، اگرم مالک بشه باز اذن در تصرف نداره، محجوره. عبد ولو مالک هم بشه در اموال خودش هم حق تصرف نداره بدون اذن مولا، پس در اینقدر متمکن از تصرف نیست، برمیگرده به اون شرط دیگه الا به اذن مولا. اگرم مولاش اذن داده اموال خودت تصرف هم میتونی بکنی، این عبد مملوک گوسفند داره به قدر نصاب، مولاش هم اذن داده تصرف کنه، حالا چی؟ حالا زکات واجبه یا نه؟ بازم شهید ثانی فرمود نه، چون اذن مولا هر آن ممکنه برداشته شه. خب شهید طوسی هم فرموده که بالاخره تو وقتی که اذن مولا هست یه اموال دار، قائل به مالکیت، فرض دیگه، قائل به مالکیت، قائل به اذن مولا هم هست، الان هم شرایط فراهمه، نصاب به نصاب رسیده، انباله او تمکن از تصرف هم داره، مولاش از داده. یک سال هم گذشته، یک از شرایط تعلق زکات فل جمله مضی حوله، یک سال بگذره. فرض کنید اینا فراهمه، حالا به چه حساب میخواید از تحت ادله وجوب زکات خارجش کنید؟ شیخ طوسی محمد اطلاق ادله وجوب زکات شامله، منتها با حفظ، با فرض تحقق شرایط. یعنی فرض بکنید به نصاب رسیده، فرض اولا فرض کنید ما رو مالک میدونید، برای مبنا فرض کنید به نصاب رسیده مالک، فرض کنید یک سال گذشته، فرض کنید اذن تصرف هم در تمام سال بوده، در تمام سال. حالا چرا میخواد تحت ادله خارج میشه؟ اینجوری در نظر بگیرید حرف شیخ طوسی قوی میشه. فرمایشات شهید بخونیم عبارت شو، این تیکه رو جواب نمیده. رحمت ولو قلنا به ملکی، ولو قائل به مالکیتشم بشیم، بازم واجب نیست برای زکات. برای زکات چرا؟ چون شرط بعدی رو نداره، لعدم تمکنهی من از تصرف. مالکم باشه حق تصرف در اموال خودش هم نداره، جز محجورینه بالحجر علی. باز میره سر اون تیکه بعدی، و این اذن له المولا، اگر بگید اون فرض میکنی مولاش هم اذن داده، میگه این فرض رو بکنید باز فایده نداره. لتزلزل الاذن، ممکنه اذن هر آن به هم بخوره. شیخ طوسی حرفش اینه که شما فرض رو بکنید که این مالک به نصاب مالش رسیده، یک سالم گذشته، در تمام سالم تمکن از تصرف داشته، اذن مولا بوده، الانم هست به حسب ظاهر، الان رو چه حساب بخواید بگید تحت ادله خارجه؟ خروج از عمومات و اطلاقات، مقید میخواد، مخصص میخواد. بله اگر بگیم مالک نیست موضوع نداره، اگر بگیم حق تصرف نداره و این عدم تصرفش هم فعلی باشه، همه فرمایشات بجاست. این لتزلزلهی، تزلزل که لطمه نمیزنه، اونی که لطمه میزنه عدم الاسده، نه تزلزل الاسد. این که باشه یستقو انه متمکن من التصرف، نظام مشمول ادله است. بله میتونیم اینا رو بگید. بله اگر قرار باشه ما احتمال زوال تمکن از تصرف رو بدیم، آخه میگه اذن هم که بدهد تمکن از تصرف هم داشته باشد متزلزله، احتمال داره مولا از اذنش برگرده. این احتمال تا همه جا میاد، مگر در خور این احتمال نمیاد؟ هر آن احتمال داره زوال عقل پیدا کنه، وجوب نباشه. ایشکی نداره تضمین کنه تا یک ساعت دیگه عاقله. ازا فرمایش شیخ طوسی علال قاعده حساب میشه، یعنی اطلاقات و متعدده شامله و حفظ این شرایط.
اون بحثی اگر که قائل به این هم نباشیم، یعنی حد شهید به پذیریم، اصلا اون بحث مثلا میشه که بالاخره این مالی که به حد مثلا اگه خود عبد نبه باید مالکش بده.
نه ملک مولام نیست، باز بر مولا واجب نیست و ملک مولا نیست، تحت اختیار اوست اما ملک او نیست. خانه رو اجاره کنی تحت اختیار شماست اما مالک نیست. اموال عبد تحت اختیار مولاست اما ملکیت برای خود عبده.
اون چیزی که مال بود اذن این مالکه بود، اذن این مولای مالک.
الان هر کجا یک چیز رو میلنگه، ببینید اگر اگر بگیم عبد مالک بشه ولی اذن نمیده مولاش او را در تصرف، اذن ندادن مولا او را در تصرف، معنیش ایست که مولا مالکه، مولا مالک نیست. یه فرق اینه که عبد رو مالک میدونیم، بر مولا واجب نیست چون او مالک نیست، بر عبد هم واجب نیست چون این مالک نمیتونه تصرف. حق تصرف برای مولاست، ملکیت برای عبده. هر کدوم یک نقصان داره، وجوب زکات نمیاد. این تمام. بلا فرق بین القن و المدبر و ام الولد و المکاتب. این بلا فرق رو یک جملش کنید، فرق نمی کنه. این عبدی که گفتیم زکات بر او واجب نیست، عبدی باشد که در معرض آزادی است یا نه هیچ امیدی به آزادی این نیست، در معرض آزادی هم نیست. عبدی که در معرض آزادی است، عمه ای که در معرض آزادی است، کیه؟ مدبر در معرض آزادیه. تدبیر قراردادی بین موالی و مملوک ها که مولا به عبدش و به عمش میگه انت خرون بعد از دبر وفاتی، رضا بهش میگن مدبر، بعد از شبیه وصیته، شبیه وصیته که میگه بعد از مرگ من این عبد آزادی، این عبد در معرض آزادی است، عبد مدبر میشه، به مجرد مرگ مولا آزاد میشه. یا نه همچی خبری هم نباشه، تدبیری نیست که اگر مولاش بمیره ارث میرسه به دیگران، بازم عبد اوناست. لا فرق بین القن، یعنی خالص، اونی که محضه، هیچ در معرض آزادی نیست، و اینای دیگه، اینای دیگه در معرض آزادی هست. مدبر در معرض آزادی است، ام ولد مربوط به عمه، عمه ای که از مولاش بچه داره، ام ولد مولاست، این در معرض آزادیه. چون تا مولا بمیره این عمه ارث میرسه به ورثه مولا دیگه، یکی از ورثه مولا بچه همه عمه است، چون بچه عمه که بچه مولاست حره، او هم میشه جز ورثه. و چون بچه مالک مادر نمیشه، مادر آزاد میشه. هم مولد المولا و المکاتب. مکاتبه قراردادی بین موالی و عبید یا امام، مولا به عبدش بگی کار کن این مبلغ پول به من بده تو آزادی، در همون زمان حیات مولا قرارداد این رقمی ببندن، دامنون به من بده آزادی. اگر این خب مکاتب دیگه میشه در معرض آزادی، آزاد نیستن اما در معرض آزادی است. لذا لا فرق بین من لم یکون در معرض آزادی و من یکونو در معرض حریت، که مدبر و ام ولد و مکاتب. مطمئن مکاتب دو جوره، قرارداد مکاتبه دو جوره، مکاتب مطلق داریم، مکاتب مشروط داریم. مکاتب مطلق جاییست که در ضمن قرارداد بین مولا و عبد شرطی مطرح نشده، قهرن اگر عبد نصف مال الکتاب رو بیاره بده، نصف خودش آزاد میشه، دو سوم رو بده، دو سوم خودش آزاد میشه. مخاطب مشروط جاییست که مولا شرط کرده علیه عبد که باید همه مال الکتاب رو بدی بعد آزاد بشه، تو وقت هیچ آزادی خبری نباشه. اگر مخاطب مطلق باشه ممکنه مبعض بشه، یعنی بعضش حر باشه بعضش مملوک، و اگر بعضش حر شد عبد مبعض عمه مبعضه، درآمدش هم به همون نسبت حریتش ملک خودش میشه. حالا اگر اون بخشی که ملک خودش شده به نصاب برسه، زکات رو باید بده. الذي لم يتحرر منه شيء، حالا اینا به گوشت مخالف بد نیست. اما من تبع از رقیت او، کسی که رقیت بردگی او متبعض شده، فرض کنید نصف مال و کتابه رو داده، نصف خودش آزاد شده، این بعد از این درآمدی کسب کنه نصفش مال خودشه. خب اگر اون درآمدش فرض کنید حالا از جنس گوسفند و گاو و شتر بود، از جنس متعلقات زکات بود، به نصابم رسیده بود، باید زکات چو بده. فیجب فی نصیب الحریه به شرط نصیب، یعنی به شرایط زکات باشه.
چون مقداری که مرخاضم شده و نصاب برسیده
نه، اون مقداری که ملک خودش میشه، مقداری ملک خودش میرسه میشه، اگر به نصاب رسید مثل بقیه مردم باید زکات. تجب زکات المال علی البالغ العاقل متمکن من التصرف. ممکنه بالغ باشه، عاقل باشه، اموالش هم به همه شرایط زکات درش باشه، به نصاب برسه، سال بگذره، شرایط میگه زدن، اما خب نمیتونی درش تصرف کنی. المتمکن من التصرف فی اصل المال، فی اصل المال مراد یعنی خیال نکنید منظور تصرف در قدر زکاتشه، در مجموعش. یه وقت هست گوسفندایی داری به حد نصاب رسیده، شرایط هست، تو در بخشی که برابر با قدر زکاتشه میتونی تصرف کنی، وای باید زکات بدی؟ نه، تا تمکن از تصرف در کلش نداشته باشی، کل نصاب زکات اون نصاب واجب نیست، ولو در بعضش بدی. فلا زکات علی الممنوع من، علی الممنوع من التصرف، زکات بر کسی که ممنوع از تصرف است واجب نیست. حالا من گاهی من تکوینی است، گاهی من تشریعی. ممنوع من التصرف شرعا کراهن، گوسفندایی که داری به قدر نصابم هست، سالم گذشته، اما گرو بابت دینت، راه شرعن در مال و رهانه نمیتونه تصرف کنه، ولو ملک خودشه، گرو که ملک گرو گذارنده است دیگه، از ملکش خارج نشده، ولی حق نداره تصرف کنه. فرضم بکنید نمیتونی بدهی تو بدی که این رهن رو آزاد کنی، اگر قادر باشی بر فک رهن، قادر باشی بدهی تو بدی اینو آزاد کنی، زکات تعلق بگیره، چون قدرت داری و تصرف شده اقدام نمی کنی. مثل راهن غیر متمکن من فک رهن، یعنی نداره بدهیشو بده که گرو رو خلاص کنه. حتی فرموده اگر قدرت داری بر فک رهن ولو به بیع رهن، مال و رهانه رو بفروش، بدهی تو بده، زکات رو بده، اگر امکان این هست بازیکار رو بکنی، یه وقت جای دیگه بدهی تو میدی، مال و رهانه رو آزاد میکنی، زکات چو میدی، یه وقت ناچار خود مال و رهانه رو بفروشی، از فروش او زکات رو بدهی تو بدی، که مال و رهانه اگر باقی مونده ای داره بگیم فک میشه، وقت از اون باقی مونده زکات هم بگیم. کراهن غیر المتمکن من فکه ولو به بیع رهن و ناظر صدقه به عینه مطلقا او مشروطن و ان لم یحصل شرطه. این مثال دومیه برای جایی که منع از تصرف داره شرعن، کسی نظر کرده، این گوسفنداشو یا گندماشو صدقه بده. یه وقت خب نظر میکنی صدقه بدی، الان خب اونو که از ملکت خارج میشه دیگه، میره میشه ملک فقرا به مجرد نظر. البته توجه بکنید نظر تعلق به عین بگیره، گاهی اوقات نظر تعلق به ذمه میگیره، اجاز بحث خارجه. نظر کردی 50 تا گوسفند صدقه بدی، اون کلیه در ذمه است، اما اگر نظر کنید صدقه دادن این گوسفندهای معین را که دارید، فرضاً بکنید نظر کردی سال دیگه صدقه بدی، نه الان، خب تا سال دیگه که ملک خودته، اما حق اخراج از ملک نداری چون متعلق نظره. نظرم مطلق، گاهی نظر مشروطه، میگه اگر مریضم خوب شد این 50 تا گوسفند رو صدقه بدم. یه وقت هست مریضش خوب نشد و مرد، خب دیگه عمل به نظر واجب نیست، چون عمل به نظر وقتی واجب میشه اگر نظر مشروط شد که شرط محقق بشه. تو که شرط محقق نشد، مریضت مرد، پس دیگه عمل به نظرت واجب نیست. تمکن داری از تصرف در این گوسفندهای معینی که نذر کرده بودی اگر مریضت خوب شد اینا را صدقه بدی؟ اما باید زکاتشو بدی، چون دیگه مانع رفت شد. اما اگر هنوز مریضت خوب نشده و نه مرده، هم نه مریضت مرده که بگیم دیگه شرطت محقق نشد، و نه هم مریضت خوب شده هنوز ادامه داره مرضو، این گوسفندها که نذر کرده بودی اگر مریضت خوب بشه صدقه بدی، به مجرد نذر که از ملک تو خارج نمیشه، ملک توه، اما زکات برات واجب نیست چون اینا رو نمیتونی درش تصرف کنی، متعلق نظر مشروطه. شاید مریضت خوب شده اینا رو باید بدی به فقرا. تمکن از تصرف شرعن نداری و مثل نظر کننده صدقه به عینه، به عین المال، به عینه، به عین المال، یعنی نظر صدقه به نحو کلی در ذمه نکنه، نظر کرده که 50 تا گوسفند صدقه بده، چه کاری به گوسفندایی که چه کاری داره به گوسفندایی داری؟ نظر مال معین بکنی، این گوسفندهای معین. بله؟ بله، اگر مال به نصاب رسیده، سال گذشته، شرایط هست، زکات تعلق گرفته که نظر اینا نظر مال مردمه. زکات فقرا با تو شدن شریک، نمیتونی نظر کنی اینا رو صدقه بدی، برای رو سهم خودت میتونی نظر کنی. حالا در بحث خمس میرسیم، آیا در خمس هم تمکن از تصرف شرطی یا نه؟ برم زکات در خمس تمکن از تصرف
همین زکات میبینیم با قصدش مثلا
اجبالا
فرار از زکات بشه.
بله، مانعی نداره. البته در نظر قصد و قربت شرطه، اگر اون قابل جمع باشه با قصد و قربت مانعی نداره. خدمت
خدا
خودش هم یه بله سر خدا نمیشه کلا بذاشت. و ناظر صدقه به عینه مطلقا، یعنی بدون شرط، یا مشروط، و این لم یحصل شرطه علی قوله، این و این لم یحصل شرطه علی قوله رد بر فخرالدین پسر علامه است. شده اینو بعد توضیح بدید. Thank you.